بسم الله الرحمن الرحیم. من گاهی وقتا در این لحظات که در محضر عزیزانی مثل شما هستم این سوال رو مطرح میکنم: آی منتظرای امام زمان، اگر فردا صبح صدای دلربای مهدی فاطمه بلند بشود و آقای ما اعلام ظهور بنماید، من و شما چند درصد آماده پذیرش ظهور امام زمان هستیم؟ مدعیان انتظار زیادند، اما کسانی که حقیقت انتظار رو فهمیده باشند زیاد نیستند، چون بعضی ها منتظر امام زمان نیستند، منتظر حل مشکلات خودشونند. خیلی ها منتظر امام زمانن ولی منتظر حوائج خودشونن. آیا منتظر های امام زمان چند درصد منتظر خود امام زمانن، نه منتظر حاجتاشون؟ و اگر منتظر خود مهدی فاطمه باشم چه برکاتی دارن؟ آیا میدونیم حقیقت انتظار چیه؟ آیا میدونیم لوازم انتظار چیه؟ آیا میدونیم ادب انتظار یعنی چه؟ آدم میتونه منتظر یک موجودی باشد ولی رفتارش خلاف عقیده اون موجود مقدس باشه؟ میشه؟ اعتقاد به امام زمان شیعه رو زنده نگه داشته. هر ظلمی بر این شیعه تو طول این سالهای زیاد کردن، گفته بگذار امام زمان بیاد، امید به آمدن امام زمان شیعه رو سر پا نگه داشته و این عامل موفقیت شیعه بوده تو طول تاریخ. همین که هر مشکلی رو به این امید تحمل کرده که انشاءالله مصلح می آید، اما این امید و این حالت و این نگاه به امام زمان میتونه خطا هم داشته باشه، میتونه بیخاصیت هم باشه. دشمنان وقتی فهمیدن که انتظار امام زمان میتونه یک انقلاب رو به پیروزی برسونه، میتونه یک دفاع رو به پیروزی برسونه، اومدن انتظار رو بیخاصیتش کردن، انتظار رو بیخاصیتش کردن. انتظار بیخاصیت رو من اسمشو میذارم انتظار بیادبانه. انتظار بیادبانه چیه؟ انتظار بیادبانه به این معناست که شاید میلیونها نفر پای برهنه به سمت جمکران را میفتن برن اونجا نماز امام زمان بخونن، ولی تو دلشون امام زمان جا نداره، تو دلشون صابخونه یکی دیگه ایه. این میشه انتظار بیخاصیت. انتظار بیخاصیت یعنی چی؟ یعنی وقتی جمکران میره یاد امام زمانه، وقتی تو مجلس عروسی میره اصلا کار به امام زمان نداره. ادب انتظار این نیست که من فقط بالا سرم یا حجت ابن الحسن العسکری بگم و اللهم کل ولیک را قلیز بخونم. ادب انتظار اینه که تو مجلس شادی و عروسیمونم از امام زمان یادمون نره. خیلی ها پای کارت دعوت عروسیشون به خط ناخوانا نوشتن ورود امام زمان ممنوع، چون اگه امام زمان بیاد نمیگذاره ساز و دهل بیارن. خیلی ها نوشتن ها. این آدم پا برهنه هم بره جمکران، او جمکران ارزشی ندارد. منتظر میدونید کیه؟ منتظر کسی است که آبروی منتظر رو نبره. خیلی از ما منتظر و آبروی امام زمان رو میبریم. آی مردم، کره زمین 6 میلیارد و خورده جمعیت داره. تو این 6 میلیارد و خورده خیلی ها دل امام زمان رو میسوزونن. فقط یه مشیعه ان که امام زمان رو میشناسن. این مشیعه دیگه چرا دل امام زمان رو میسوزونن؟ این مشیعه چرا دل امام زمان رو به درد میارن؟ ادب انتظار باید تو معاملات ما هم خودشو نشون بده. ادب انتظار باید تو ارتباطات رفاقت ما، حب و بغض ما، خومخیشی ما، تو همه رفتار اجتماعی ما هم خودشو نشون بده. ادب انتظار فقط برای رفتن به جمکران و مسجد سهله نیست. وقتی اینجوری باشه قطع و وصل میشه، شور هست ولی شعور نمیشه. وقتی شور باشه و شعور نباشه خیلی کار خرابه. این انتظار نمیتونه خیلی انسان ساز باشه، این انتظار نمیتونه جامعه ساز باشه، این انتظار نمیتونه تربیت کننده باشه. ادب انتظار یعنی تو تربیت خانوادگی هم مؤثر باشه، تربیت ما هم مهدیگونی باشه. ادب انتظار اینه که آدم یه نقش رو بگیره تو زندگیش بازی کنه، نه که هر لحظه یه نقش داشته باشه. که اصلا روانشناسا میگن اگه انسان نقشهاشو متعدد کنه، من او معهل و متفاوتن قزنت حلیل دوچار تعارض میشه، به اصطلاح علمیش دوچار پارادوکس میشه. منتظر کسی نیست که هر روز یه نقش بازی کنه، منتظر یه نقش بیشتر نداره، نقش انتظار. همه وجودش بوی انتظار میده. عاشق و معشوق یک رنگند حتی در فراق. من گفتم منتظر یعنی شبیه منتظر، اصلا انتظار یعنی شبیه سازی. ببینید از این هفته تا هفته دیگه چقدر شبیه ما زمان شدیم. ادب انتظار یعنی من شب به شب، لحظه به لحظه فاصله با امام زمان باید کم بشه، نه که برای امام زمان نقش بازی کنم که تو حرم بیام جیغ بزنم، داد بزنم، تو مغازه برم نزول بخورم. این که نشد، که مسخره بازیه، که این که فیلم بازی کردنه. که از ما که نخواستن فیلم انتظار بازی کنیم، از ما خواستن حقیقت انتظار رو داشته باشیم. کنگره بود تو اصفهان به نام کنگره بهلول، آقای عاشق محمد تقی بهلول. یکی از جلسات سخنرانش من بودم، مشتری ها و مخاطب هم هنرپیشه های سینما بودن، هنرپیشه های معروف هم بودن. رفتم پشت تریبون گفتم آقای هنرپیشه ها، شما هم هنرپیشه اید، آقای بهلول هم هنرپیشه بود. خندیدم، گفتن عاشق داری چی میگه؟ بهلول کجاش هنرپیشه بوده؟ گفتم به حضرت عباس، شما هنرپیشه اید، آقای بهلول هم هنرپیشه ایه. گفتن یعنی چی؟ گفتم شما هر روز یه نقش بازی میکنی. بهلول 95 سال نقش بندگی خدا بازی کرده، نقش انتظار امام زمان رو بازی کرده. 95 سال آدم یه نقش رو بازی کنه حرفه، انتظار یعنی این. آقای بهجت مگه چه کار میکنه؟ نماز شو اول وقت میخونه. نماز شو اول وقت خوندن که کاری نداره. نخه 90 سال نماز تو اول وقت بخون، این خیلی هنره. آدم 20 سال 30 سال 40 سال یک فرهنگو ادامه بده، خیلی سخت رفقا. 10 سال 20 سال آدم چشمشو کنترل کنه، این ادب انتظاره. نه که تو جمع کرام اومدم بشینم یه گوشه 100 رکعت نماز بخونم. 100 رکعت نماز شعر امام زمان میخواد چیکار کنه؟ بعد از جمع کرام بیاد بیرون چشمش دنبال ناموس مردم باشه؟ که ادب انتظار نیست، که این ادب انتظار نیست والله، این فیلم انتظاره. اینجا هم ادب زیارت رو بلد باشید، نه فیلم زیارت رو. بعضیا فیلم زیارت بازی میکنن تو حرم امام رضا. شما نخواستن که فیلم زیارت بازی کنید، که اینجا ادب زیارت رو بازی کنیم. اشهد و انک تشهد و مقامی. مقامی میدونید یعنی چه؟ معناش این نیست که امام رضا تو میدونی من الان کجا نشستم کجا ایستادم. نه، تو حقیقت منو میبینی. حقیقت میدونید یعنی چه؟ تو سفر حج بود کنار امام صادق، گفت یبن رسول الله این همه حاجی هن. حضرت فرمودن یه بار دیگه نگاه کن. بعد میگه نگاه کردم دیدم سگ و خوک و نمیدونم حیوانات مختلف هن. آقا چرا اینجوری شد؟ فرمودن حقیقتشون رو داری میبینی. امام رضا حقیقت منو میبینه. به یکی گفتم بیا بریم پیش آیت الله عظما بهجت، گفت میگن آقای بهجت چشم برزخی داره. گفتم مرد حسابی، آقای بهجت شاگرد مکتب امام رضا، چند بار حرم امام رضا رفتی اینو نفهمیدی؟ اشهد و انک تشهد و مقامی و تسمع و کلامی. تسمع و کلامی معناش این نیست که کلام زبون منو میفهمه امام رضا، نه، نیت منو میفهمه امام رضا، کلام قلب منو میفهمه امام رضا. من برای چی دارم اینجا حرف میزنم؟ اصلا من برای چی اومدم توی حرم دارم قدم میزنم؟ و ترد و سلامی. سلام یعنی چه؟ سلام یعنی اقبال من، هر جور من اقبال کنم او به همون جور به من جواب میده. یه ادب زیارته. بفهمم کجا اومدم. ادب انتظار یعنی چه؟ ادب انتظار یعنی من بدونم لحظه به لحظه امام زمان بالا سر منه. یه مثال خیلی ساده میزنم برای جوانها. یه دختر خانمی از آشنا و اقوام ما بود، آمد گفت که من میخوام ادب انتظار رو بگم، ادب حضور رو بگم. آمد گفت من دوست دارم موسیقی مجاز بنوازم یا گوش بدم. گفت خیلی خوب، اب نداره. اب نداره برای او گفتم و کلی نمیگم. بهش گفتم که عزیز من، شما میخوای توی اتاق بشینی یا موسیقی بنوازی یا موسیقی گوش بدی؟ گفت بله. مجازم است، به قول خودت حلالم است، درست؟ گفت بله. گفتم لحظه که داری موسیقی گوش میدی، در اتاق باز میشه، حضرت مهدی صاحب الزمان وارد میشه، خاموشش میکنی یا روشن میذاری؟ شما جواب بدید. والله همشون معتاد بود، گفت والله خجالت میکشم خاموشش میکنم. گفتم سرتو پایین میگیری یا بالا میگیری؟ گفت پایین میگیرم. گفتم تو فکر میکنی امام زمان تو رو هر لحظه نمیبیند؟ کاری که تو رو محضر امام زمان شرمندت میکنه انجام نده. این ادب انتظاره. سوار یه ماشین شدم تو تهران، میخوام ادب انتظار رو بگم. ادب انتظار تو خیابونم هست، تو سینمای هم هست، تو تفریگاه هم هست، کنار دریا هم هست، فرقی نداره. امام زمان امام همه جاست. امام تو حرم امام رضا. بعضی ها امام رضا رو تو حرم زندونیش کردن، وقتی میخوان از حرم برن بیرون به امام رضا میگن نیاید دنبال ما، ما بعضی جاها میخوایم بریم، تو بیای خجالت میکشیم. به امام رضا میگن از زندان حرم بیرون نیا. خب چون تو مدرسه همون بیایم، ما میخوایم یک کارهای دیگه بکنیم. تو اردو بیایم، میخوایم یک کارهای دیگه بکنیم. یه جوانی سوار ماشین شدم تهران، از جوانایی بود که خیلی ما آخوندار دوست داشت، ولی از اون طرفیش. تا سوار شدم و شروع کرد به شوخی کردن، ما هم شوخی کردیم. بعد گفتم جوان، جوان ها زیادی گوش بدن. گفتم جوان ازدواج کردی یا نه؟ گفت مدل شما آخوندار نه، مدل خودم آره. تا آخرش فهمیدم با خودش داره چه میکنه و چه بلایی سر خودش آورده. هر رقمی خواستم با این جوان حرف بزنم، دیدم یه جور دیگه یه. اهل نماز نبود، اهل قماربازی بود، اهل مشروب بود، اهل خیلی کارهای دیگه بود. خدا کمکم کرد، شهدا کمکم کردن. یه جمله به زبونم اومد، گفتم جوان رابطت با ابوالفضل چطوره؟ خدا شاهده تا گفتم رابطت با ابوالفضل چطوره، انگار برق بگیرش ها، لرزید. گفت میمیرم براش. گفت حاجی نماز نمیخونم ها، ولی ایام تاسوع عاشورا که میشه تا نصف شب خیمه و براش میبندم و هیئت براش میبندم. گفتم بارک الله به معرفتت، بارک الله به مرامل. شروع کردم تعریف کردم. گفتم حالا که تو اینقدر عمل فضل و دوست داری، اگر تو یک اتاقی مشغول گناه باشی، از او گناهایی که خودت میگی، در اتاق باز بشه، عباس وارد بشه، چه حالی داری؟ همین آقایی که خیلی با گردن کلفتی داشت از گناهاش میگفت، ماشین زد کنار، سرشو گذاشت به فرمون، شروع کرد به گریه کردن. گفت میمیرم از خجالت اگر عباس منو تو این حال ببینه. گفتم تو فکر کردی عباس تو رو نمیبینه؟ تو فکر نمیکنی با این کارات با دل عباس داری چی کار میکنی؟ خدا شاهد من فرودگاه رسیدم، عجله هم داشتم، دست منو گرفت، گفت تو رو خدا یه کاری کن که من لاغل لذتامو داشته باشم ولی دل عباس رو خون نکنم، گناه نکنم. این میشه ادب انتظار، این میشه ادب حضور. خیلی مونده تا ما ادب حضور و انتظار رو بفهمیم. و آی مردم، من یه جمله یک بار اینجا گفتم، یک پیرمرد اومد اینجا گریه کرد، زد تو سر خودش، گفت تو رو خدا این روایت رو نگو، ولی بازم میخوام بگم تو حرم امام رضا. من و شما امشب اگه غذای شور بخوریم تا صبح 10 بار بلند میشیم آب میخوریم. آی تشنگان امام زمان، آی شیفتگان امام زمان، تا حالا چند بار نصف شب بلند شدید بگید یا بلند حسن مردیم از این که تو نیامدی؟ یه روایت از خود امام زمانه که می فرمان اگه شیعیان ما اندازه یک لیوان آب منتظر ما باشن، ما میاریم. نصف شب بلند شن سرشونو به دیوار بذارن بگن یا بلند حسن کجایی؟ چرا الحمدلله یه زمانی بود از این مدل جوونا یه نمونه به ما نشون دادن، اونم تو سنگرا. نصف شب بلند میشد، دو سه مورد داشتیم، اینقدر گریه میکرد که این خاکای زیر صورتش گل میشد. وقتی بچه ها میفهمیدن کلی ناراحت میشد، گفت چرا؟ گفت چرا حالمو به هم زدید؟ ادب انتظار میدونید یعنی چی؟ یه فرمانده گردان بود، سید فرمانده گردان بود، لحظه شهادتش اینی که از عزیزان بدون واسطه برای خودم گفته، لحظه شهادتش خب تیر میخوره، ترکش میخوره، بدن پر از خونه، بچه ها زیر بغلاش رو گرفتن آوردن لب کانال. یه جمله میگه به بچه ها، میگه بچه ها تو رو خدا بدن منو بذارید زمین، برید عقب بایستید. میگن چرا؟ میگه من که میدونم دیگه زنده نمیمونم، برید عقب واسطید کار دارم. اصرار میکنه، فرمانده قبول میکنن، بدنشو میذارن وسط لب کانال. بچه ها میگن ما رفتیم عقب واسطادیم، تماشا کردیم ببینیم چه اتفاق میفته. یه لحظه دیدیم این بدن بی جان آرام آرام جون داره میگیره، بلند شد انگار داره با یکی حرف میزنه، السلام علیک سلام میده، آقا جان، یه لبخند زیبایی میزنه، جوابی میشنوه، بعد این جمله رو میگه، آقا جان از من راضی شدی آقا جان؟ بعد این آدم ببینید شب قبل چه اتفاق براش افتاده، شهید شد، یعنی لحظه آخر سرش تو دامن امام زمان شهید شد. شب قبل چه اتفاقی افتاده؟ شب قبل به روحانی گردانشون میگه حاج آقا یک سری رو میخوام برای شما بگم. سر چیه؟ حاج آقا من قراره انشاءالله، به من گفتن توی عملیات شهید میشم، به من گفتن، اما من یک خطایی کردم که احساس میکنم این خطا شهادتم رو عقب بندازه. میترسم بگم به این بخندید، قول میدید نخندید؟ خطای تو عزیز منتظر امام زمان چیه؟ حاج آقا من آخرین مرخصی که رفتم شهرمون، خانمم در آستانه وضع حمل بود، اولین بچه خیلی عزیزه برای بابا، آمدم جبهه، یه نامه برام فرستاده بود، من دو سه شب پیش این نامه رو باز کردم، ای کاش باز نمی کردم. حاج آقا نامه چی نوشته مگه؟ نامه از خانمش نوشته که حاجی بچت به دنیا اومده، فقط از این توقع دارم یک بیا، یک سرپا بیای، اسم برای بچت انتخاب کنی بری. آقا این خطاست؟ آدم بره بچهشو ببینه؟ اما منتظر اینو برای خودش خطا میدونه، میگه حاج آقا ای کاش این نامه رو باز نکرده بودم. از لحظه ای که نامه رو باز کردم یه نخی، یه کشی بین من و بچم داره منو از مهدی فاطمه دورم میکنه، میترسم امشب به وصلم نرسم. اما خیلی ها میگن ما منتظریم، اما بچهشون از امام زمان بیشتر دوست دارن. خیلی ها میگن ما منتظریم، شوهرشون از امام زمان بیشتر دوست دارن، همسرشون از امام زمان بیشتر دوست دارن. این ادب انتظار نیست، ادب ادب امام حسینه که چون خدا رو دوست داره دیگه علی اکبر با خدا که یک جا جمع نمیشه، میگه رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست، علی جان تو هم برو. این میشه ادب انتظار. ادب انتظار پس معلوم شد خیلی سخته، خیلی هزینه داره، خیلی هزینه داره. مادر سه شهید، سه تا بچهش خودش با دستای خودش میذاره تو خاک. بعد میگه امام زمان فقط برای که تو راضی بشی ها، بلا مادر اگه برای داغ بچهش باید دهات بزنه، ولی برای که تو راضی باشی کارها رو میکنن. ادب انتظار خیلی خرج داره. اگه قرار بود مفت و مجانی آدم کسی منتظر بشه، خیلی ها منتظر بودن تو تاریخ رفقا، اما رفوزه شدن، خیلی ها رفوزه شدن. خلاصه کنم حرفمو، ادب انتظار همیشگیست نه لحظه ای، ادب انتظار عمیق نه سطحی، ادب انتظار جامع است نه جزئی، ادب انتظار قیمتی خیلی هزینه داره ارزان نیست، ادب انتظار قابل تکثیر، خیلی کارا میتونیم با ادب انتظار بکنیم. و اگر این چنین آدمایی تربیت بشن تو جامعه ما که همیشه خودشونو در محضر امام زمان ببینند، نه تنها تو انجام واجباتشون کوتاهی نمی کنن، نه تنها تو مشکلات کم نمیارن، که در برابر گناهان عجیب مقاوم خواهند بود و هیچ گناهی نخواهند کرد. این میشه ادب انتظار. ادب انتظار یعنی انجام واجبات، ادب انتظار یعنی ترک محرمات، ادب انتظار یعنی صبر و مقاومت در برابر مشکلات، ادب انتظار یعنی احساس حضور در محضر امام زمان علیه السلام. اصلا همچنان که امیرالمؤمنین جامع صفات متضاده بوده، شیعه علی هم باید بلد باشه صفات متضاده رو تو وجود خودش کنترل کنه و تربیت کنه. منتظر از جهتی که امید دارد به این که امام زمان میاد، امید داره، آقایی داره، یقین داره آقایی بالا سرش، خوشحاله. ولی از جهت این که مصلحت الهی و شرایط کنونی بر این قرار گرفته که اون امام زمانش در پس پرده غیبت هر وقت به او کاری داره، نمیتونه با او ارتباط برقرار بکنه، یک حزنی دارد. یعنی جمع بین حزن و شوق در دل منتظر خیلی هم زیباست. اتفاقا شوق دارم که می آید، حزن دارم که چرا نیامده است. یک صفحه رو الان مقابل صورت خودتون در نظر بگیرید، روی دیواری که پشت سر منه، صفحه در ابعاد 10x10، 10 متر در 10 متر. اگر این 10 متر در 10 متر که میشه چند متر، چند متر مربع؟ 100 متر مربع فرض میکنیم. اگر این 10 متر در 10 متر تمام این صفحه سیاه باشه، اما یک قطعه کوچک کنار این صفحه یا حتی نقاطی توی این دل این صفحه نقاط روشن و نورانی باشد، بازم میگید همه این صفحه سیاه هست یا نیست؟ میگید یا نمیگید؟ همه میگن سیاهه، چون تکه های سفید، نقاط سفید جلوی سیاهی کامل را نمیگیرن، اما نقاط سفید هست. اولا قبل از آمدن امام زمان دنیا پر از ظلم و جور است، همه عالم سیاهه از لحاظ ظلم و جور. 6 میلیارد دارن ظلم میکنن، اما تو این 6 میلیارد و همه عالم اگر 20 میلیون آماده حضور، آماده ظهور، آماده خدمتگزاری باشن، اصلا 20 میلیون در برابر 6 میلیارد عددی نیست. اون کلیت را به هم، پس هر دو روایت معنا پیدا کرد. هم عالم پر از ظلم و جور است، بنا کمامل از ظلم و جورا، هم باید یه عده قبل از آمدن امام زمان برای خدمتگزاری در رکاب امام زمان آماده بشن. آقا امام زمان، من یه مثال خیلی ساده میزنم، یک رئیس جمهور تو مملکت ما عوض میشه، 25,000 مدیر عوض میشه. خب ما 190 کشور تو دنیا داریم، 200 کشور، 200 کشور میخواد اداره بشه، چقدر مدیر میخواد؟ 200 تا در 25,000 بکنید، بگید دیگه 50 میلیون. 200 ضرب در 25، 50 میلیون. یکم ریاضی بلدم من، دیپلمم ریاضی بوده. 50 میلیون، یعنی آی مردم، حداقل امام زمان 50 میلیون مدیر لازم داره، مدیری که هم تخصص داشته باشد هم تعهد. تخصص داشته باشه چون باید کار رو ببره جلو، تعهد داشته باشه برای که فساد نکنه. 50 میلیون در برابر حدود 7 میلیارد عددی نیست. پس تمام دنیا تاریک است، یه 50 میلیون نه، یه 20 میلیون هم باید آماده ظهور باشن. روایت معنا پیدا میکنه، همه صفحه تاریکه، یه قطعش روشنه و خللی به تاریکی کل هم وارد نمیکنه. کشور کانادا از لحاظ سیاسی، نظام سیاسی کانادا این است که نخست وزیر بالاترین مقام رو داره. یه اتفاق عجیبی تو کانادا افتاده، 60 سال بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز، یک دبستانی است تو کانادا، یه دبستان ها، هر چی نخست وزیر تو کانادا اومدن فارغ التحصیل این دبستانن، یعنی از 6 سالگی تا 11 سالگی. کالج و دانشگاه نمیگم، این دبستان. این دبستان چجوری مگه تربیت میکنه؟ این دبستان قبل از این که پدر مادر بچه با هم ازدواج کنن کارشو شروع کرده، جوونهایی رو با هم ازدواج میده که این فرزند این دو نفر به در دل خسنزیری بخورن. بعد که ازدواج، یعنی میگهشون میگه چجور ازدواج کنی، بعد که ازدواج کردن چجور انعقاد نطفه کنی، بعد که انعقاد نطفه شد سر چهار ماه و نیمه میاد ببینه آیا اونجوری که خاص انجام شده یا نشده. تا 6 سالگی کنترلش میکنه. اگر این بچه به طبق فرمول اونا تربیت شده باشه تو مدرسه راش میدن، 6 سال روش کار میکنن، از تو این 300 نفر یکیشون میشه نخست وزیر. آی مردم، نخست وزیر کانادا 8 سال قبل از اینکه بره دبستان روش کار تربیتی میکنن. یار امام زمان درست کردن کار تربیتی نداره؟ در روایت داریم یاران امام زمان جوانند، حافظ قرآنند، فقیهند، عالم به علم روزند، زبان روز را میدانند. و عجیبه، حالا رو حلش چیه؟ پسر دخترای متدین، پسر دخترایی که شیر پاک خوردن و لقمه پاک، پسر دخترای متدین باید با هم ازدواج کنند. اما متاسفانه امروز تو ازدواجا حرف اول تدین، بگی بلند بگی، نیست یا هست؟ یه دختری اومد تو دانشگاه و من گفت آقا یه خواستگار برای من اومده، خیلی پسر خوبیه. گفتم این پسر خوب نماز میخونه یا نه؟ گفت آقا نماز نمیخونه ولی خیلی پسر خوبیه. خود خیلی خوب. این پسر خوب مشروب میخوره یا نه؟ آقا یکم مشروب میخوره ولی خیلی پسر خوبیه. گفتم این پسر خوب یک دو سه تو کار دیگر هم گفتم. گفت آره. گفتم میشه بگی خوبی یعنی چه؟ گفت آقا خونه داره، ماشین داره، حقوق داره. گفتم خب از اول بگو خوبی یعنی چی؟ نماز نمیخونه، میرن از سر کوچه کوپن نماز که اعلام کردن یک دو کیلو کو نماز بخرن دیگه. پسر دخترای خوب اگر با هم ازدواج کنن قدم اول یار درست کردن امام زمانه. دو، وقتی خوب ازدواج کردن، ازدواج ازدواج امام زمان پسند باشه، نه ازدواج شیطون پسند. ازدواج ازدواج امام زمان دل خوشکن باشه، نه دل خود امام زمان خون بکنن. بعد دوران بارداری، انعقاد نطفه با نسخه قرآن اطرت. دوران بارداری خیلی باید مواظبت کنه. الان الحمدلله ما از روایات امام صادق چی یاد گرفتیم؟ به بخورن، سوره یوسف هم بخورن تا بچه‌شو خوشگل بشه. همین فقط بلدن همه؟ بقیه شو بلد نیستن ها؟ که قدم به قدم دوران 9 ماه بارداری مادر رو قرآن دستور داده. دوران شیرخارگی مواظبت بکنن. بعد الان تو مملکت ما ثابت شده، قبلا اگه میگفتن 5 سال حافظ قرآن میشه میگفتیم نمیفهمیم نمیشه، الان ثابت شده بچه 5 ساله میتونه حافظ قرآن هم باشه. الان ماشاءالله داریم. پس تا 5 سال این نطفه پاک و لقمه پاک حافظ قرآن بشه، بعد از 5 سال 10 سال میتونه درس دین بخونه، 15 سالگی میشه فقیه، هم حافظ قرآن هم فقیه، دو تا شرطش محقق شد. یه رشته دانشگاهی در حد دکترا بعد از این مراحل که گذرون، من چون خودم دستم تو کاره میفهمم دارم چی میگم، یه رشته دانشگاهی رو بخواد پی اچ دی بگیره، دکترا بگیره، 3 یا 4 سال بیشتر زحمت نمیخواد. 19 ساله میشه حافظ قرآن، فقیه و دکتر. 2 سالم کار میکنه زبان خارجی، 2 تا زبان خارجی رو کار میکنه، میشه 21 ساله. این شد چند تا از شرایط انتظار رو پیدا کرد؟ 5-6 تاشو پیدا کرد. حالا که 21 ساله شد، دکتر است، تو این مدت هم از لحاظ اخلاقی و تربیتی و بدنی هم روش کار کرد. حالا میره تو دانشگاه الازهر مصر نفوذ میکنه، میره تو دانشگاه آمریکا و اروپا نفوذ میکنه. مگر وقتی گفتن ما باید جهان رو برای حکومت امام زمان آماده بکنیم، بهترین بستر حضور در همه کشورهای جهان نظام مقدس جمهوری اسلامیه. ما با نظام مقدس جمهوری اسلامی به صورت طبیعی بدون سر صدا میتونیم تو همه کشورها حضور داشته باشیم از طریق سفارتخونه هامون. اما الان متاسفانه اتفاق نمیفته. الان متاسفانه اتفاق نمیفته. بره تو تمام کشورها نفوذ کنه، جوان 23-24 ساله همه شرایط انتظار رو پیدا کرده. پس میشه یه پروسه 23-4-5 ساله کار کنیم تا حداقل چند میلیون یار برای امام زمان بسازیم. با ایشالله و ماشالله کار درست نمیشه. منتظر داغ با منتظر پخته فرق میکنه ها. منتظر داغ یک پقی بکنن سرد میشه، ولی منتظر پخته سرد شدن. باز منتظر کیا بودن؟ اگه میخواد آدرس بهتون بدم، شهدای والفجر 8، بچه هایی که رفتن تو اروند ولی دیگه بیرون نیومدن، اینا منتظرهای پخته بودن. پس انتظار یه پدیده لحظه ای نیست، همچنان که گفتم انتظار رو تو حرم امام رضا شروع کنید، مخصوصا جوانایی که هنوز ازدواج نکردن عهد ببندن با امام رضا، تو مسیر آماده سازی ظهور ازدواج کنن، تو مسیر آماده سازی ظهور صاحب اولاد بشن، تو مسیر آماده سازی ظهور تربیت کنن، تو مسیر آماده سازی ظهور کار بکنن. برادر و خواهر، این حرف خیلی سنگینه، میخوام بزنم، خیلی گوش بدید. خدا بنا نداره عالم رو با اراده خودش را ببره، بنا داره عالم رو با اراده خودش و اراده انسانها را ببره، و تا اراده انسانها بر ظهور تعلق پیدا نکند، والله خدا امام زمان را نمیفرسته. چون 11 تا امام زمان رو خدا فرستاد، مردم تیکه پارش میکردن. باید مردم آماده استفاده از امام زمان بشن، ولو امام زمان رو بفرستن. خب امام حسین مگه امام زمان نبود؟ مگه علی امام زمان نبود؟ مگه امام سجاد امام زمان نبود؟ مگه امام رضا امام زمان نبود؟ مردم چکار کردن با اینا؟ مردم باید آماده بشن. آمادگی هم یعنی تربیت، با سرصدا نیستا، باید تربیت بشیم، هم فردی، هم خانوادگی، هم اجتماعی، هم جهانی. چهار حوزه تربیت باید کار بشه. دنیا باید برای آمدن مهدی آماده بشه. شیعیان پاکستان باید آماده بشن، شیعیان لبنان باید آماده بشن. ما فقط تو قاره اروپا چندین میلیون شیعه داریم، باید آماده بشن. تو آمریکا چندین میلیون شیعه داریم، باید آماده بشن. تو چین کمونیست ماوئیست چندین میلیون شیعه داریم، باید آماده بشن. ولی الان بعضی از شیعه ها فقط اسمشون شیعه، هیچی دیگه از شیعه بودن. باید تربیت بشیم، آماده بشیم. وقتی آماده شدیم به یک حد نصابی برسه، خدا امام زمان میفرسته. خدا وقتی امام زمان میفرسته، میدونی دوران حکومت امام زمان چقدره؟ میدونی یا نه؟ تو بعضی از نقلها داریم 25,000 سال. خدا وقتی امام زمان میفرسته که مردم 25,000 سال نگهش دارن، نه وقتی علی رو فرستاد مردم 4 سال بیشتر نگهش نداشتن و او رو کشتنش. خدا اینجوری دیگه امام زمان نمیفرسته. ببخشیدا، قطعا بدونید آتیش خیلی از اونایی که زمان امام حسین بودن از آتیش من و شما داغ‌تره. تا حالا شما نامه برای امام زمان فرستادید؟ نه. ولی زمان امام حسین 18,000 تا نامه برای امام حسین فرستادن، گفتن بیا. تا حالا شما امام زمان رو قسم ندادید بگید اگه نیای شکایت به مادرت میکنیم، ولی مردم کوفه به امام حسین گفتن اگر نیای شکایت به مادرت میکنیم. ولی همین منتظرا، همه قصه ماها اینه، ای کاش امام حسین به دست کافرها کشته میشد، اینقدر قصه نمیخوردیم. امام حسین به دست منتظرای خودش کشته شد، همونایی که نامه نوشته بودن. منتظر اگه خودش تربیت نکنه، منتظر رو میکشه. امیرالمومنین به دست چه کسی کشته شد؟ به دست همونایی که به زور رفتن علی را از تو خونه آوردن بیرون، گفتن بیا بر ما امامت کن. به دست همینا کشته شد. ما باید تربیت بشیم. ادب انتظار یعنی تربیت برای امام زمان. وقتی ما میگیم منتظر کسی است که خود را برای آمدن امام زمان آماده کنه، خونه‌شو آماده کنه، جامعه‌شو آماده بکنه، جهان رو آماده بکنه، آماده کردن خود آدم 70 سال طول میکشه، چه برسد بخوام بقیه رو هم آماده کنیم. انتظار سخت‌ترین امتحان بشریت بوده، چون خیلی هم منتظر بودن ولی قلابی از کار در اومدن. یکیش من 3-4 تا اشاره میکنم. یکی منتظران پیغمبر اکرم، منتظر ظهور پیغمبر بودن، پیغمبر ظهور کرد، خیلی ریب زدن، رفوزه شدن. یکی منتظران حضرت علی، خیلی منتظر حضرت علی بودن، بعد 4 گروه شدن، قائدین و ناکسین و قاستین و مارقین. یکی منتظران، یکی بحث منتظران امام حسین خراب کردن. حتی حتی یه گروه منتظران حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی ایران فکر میکردن میتونن پای کار واستن، ولی انقلاب اسلامی که شد خیلی ها خراب کردن. خیلی ها یعنی عدد قابل توجهی. انتظار تکالیف زیادی داره. من فکر میکنم تکالیف تو چهار محوره: خودسازی، خانواده سازی، جامعه سازی، جهانی سازی. ما تو چهار محور باید تو بحث انتظار کار کنیم. یه عزیزی که توی بحث کامپیوتر و سایت‌های اینترنتی میتونه فعال باشه، اگر خوب کار بکنه، بتونه حرف بزنه، بتونه ارتباط برقرار بکنه، با ده‌ها نفر، صدها نفر تو افسانه‌قات عالم میتونه امام زمان بهشون معرفی کنه. وقتی امام زمان بهشون معرفی کردی، شیرینی امام زمان رو به چشم میگن، میشه با امام زمان شما ما هم رفیق بشین؟ رسم رفاقت رو بهشون یاد میده. وقتی رفیق شدن، آدم وقتی آشنا شد، معرفت بعدش محبت میاره، بعد از محبت اطاعت میاره، اینا پله پله میرن جلو، بعد تسلیم میاره، بعد سبقت میاره، میشن یاران قشنگ امام زمان. ما الان آدم های عجیب غریبی داریم تو خیلی از کشور اروپایی که اینقدر عاشق امام زمانن، همه هستیشو داره خرج میکنه برای امام زمان. آدم منتظر از وظایفش تنها دعا کردن نیست. ما فقط دعا کردن یاد گرفتیم، نه، غیر از دعا کردن باید تلاشم بکنم. بحث امام موعود تو تمام ادیان و مکاتب هست. مسیحیت داره، یهودیت داره، فرقه های مختلف اسلام داره، اختلاف تو مصداقشه. یهودی ها میگن موعود می آید، لذا الان دنبال اینند که سرزمین موعود رو برای خودشون بگیرن. مسیحی ها هم میگوین عیسی می آید. مسلمان ها خیلی ها تو مصداقش حرفایی دارن، و الا بحث امام زمان یه کتابی هم هست، امام زمان در ادیان و مذاهب. بحث امام زمان یک مسئله اتفاقی است تو تمام ادیان. چرا؟ چون هر کس اعتقاد به خدا دارد، خدا یه وعده ای داده. وعده خدا چیه؟ و نرید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارسی. خدا تو تمام ادیان یه وعده داده که با اون مکتبی که من میگم، اون حکومتی که من میگم، یکی میاد اون حکومت رو برقرار میکنه. لذا حتی ادیان دارن مسابقه میدن که بگن اون موعود مال مکتب ماست. اما چون به طبق روال عقلی و استدلالی، چون اسلام آخرین مکتب است و مذهب تشیع و اعتقاد و استدلالی که میگیم اصلی ترین و منحصر به فرد ترین مذهب مکتب اسلام است، ما امام زمان رو در قالب فرزند یازدهم وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معرفی میکنیم. من فقط اینجا یک اشاره‌ای رو محضر شما داشته باشم به عنوان خاتمه ارزم. عزیزان، در باب امام زمان مواظب یک قصه باشید. اعتقاد به امام زمان خیلی کارایی داره، اما اگر اعتقاد این ببینید طلا هر چیز قیمتی بیشتر باشه، قلابیش بیشتر میاد به بازار، سکه میاد تو بازار، قلابیش میاد تو بازار، انتظارم اینقدر ارزش داره که قلابیش خیلی اومده تو بازار. انتظار قلابی چیه؟ انتظار قلابی انتظاری است که به شما میگه برو یه گوشه بشین، شمشیرت هم هر روز دستمال بکش، منتظر باش امام زمان بیا، فقط بشین دعا بکن. انتظار قلابی کدوم انتظاره؟ برو فقط با خوابها دنبال امام زمان بگن. انتظار قلابی اون انتظاریست که برو فقط سر گردنه دنبال امام زمان بگن. امام زمان رو تو متن زندگی دنبالش نباشا، برو تو بیابونا دنبالش بگن. این انتظار قلابیه. انتظار و انتظاریست که میگه کار به کار دیگران، انتظار قلابیه، کار به کار دیگران نداشته باش. انتظار قلابی میگه مبارزه با ظلم نکن. تو چیکار داری بیان فرمز ظلم زیاد بشه تا امام زمان بیان؟ انتظار قلابیه. مواظب باشید دنبال انتظار قلابی نریم، که الان بازارش هم زیاده ها. هر کسی شده مسئول دفتر امام زمان جلسه میگیره، میگه آقا رو اینجا خواب دیدن، آقا رو اونجا خواب دیدن، آقا فردا فلانجا میاد. بابا خودشون فرمودن هر کی ادعا کرد ما رو دیده تکذیبش کنید، بگی دروغ میگه. هر کس ادعا کرد دروغ میگه، اونم که ما یقین داریم یه دینی بینند ها، ولی هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. یک نکته اینه، مواظب انتظار قلابی باشید. دوم، جلسات و موقعیت ها اینجوری پیش میاد در رابطه با امام زمان سوال کنیم، سوالایی رو بپرسیم که به درد بخوره. یک سری سوال اصلا اولویت نداره. امام زمان ازدواج کرده یا نه به من شما چه ربطی داره؟ چون بگه من بگم آره میگن چند تا خانم داره، چند تا اولاد داره، خانماش کجایی هستن، بچه‌هاش پسرن یا دختر، اینا به چه ربطی به ما داره؟ من بعد وظایف عصر غیبتمو بدونم، وظایف عصر غیبت وظیفه اونو بعد من بدونم، منتظر کیه، چه کار باید بکنه، چه کارهایی رو باید انجام بده، این وظیفه ماست. خداوند انشالله به همه ما این توفیق را عنایت بفرماید.